بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القهر ومدبر أمر الدنيا والآخرة، نحمده على ما قال ونستعينه من أمرنا ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته، فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن ذليل. خدا من رحمه شما برادران و خواهران ایمانی را دعوت می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی و تلاش برای انجام دادن دستورات خدای متعال و از اون طرف ترک گناهان، معاصی و اون چه که خدای متعال حرام فرموده است. امیدوارم انشاءالله همه ما بتوانیم آنچه که وظیفه شرعی و دینیمون هست به خوبی انجام بدهیم و در پیشگاه خدا انشاءالله روز قیامت سرفکنده نباشیم. در خطبه قبلی که خدمت شما پس از مدتی تعطیلی نماز جمعه نکاتی عرض کردن و مباحثی مطرح کردن، بحث ما در رابطه با هدایت به صراط مستقیم. گفتیم ما هر روز از خدا حداقل 10 مرتبه درخواست میکنیم که خدا ما را به راه راست هدایت کن. خدای متعال برای هدایت ما به راه راست قرآن را فرستاده است. یعنی شما به محض اینکه تو سوره هم درخواست میکنید اهدنا الصراط المستقیم، اول سوره بقره میخونه که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن، اگه طلب هدایت بکنی اون هدایت، کسی نگه من نمیدونم چه کار کنم. این قدره میپرسیم خیلی وقت داره آقا چه کتابی بخونم که هدایت بشم؟ خب اینا خدا فرستاده، بهتر از قرآن کتابی نیست، کامل تر از قرآن کتابی نیست، گویاتر و قابل فهم تر از قرآن هم کتابی نیست. اشتباه میکنیم که خیال میکنیم دیگران بهتر نعوذ بالله گفتن. گاهی مثلا یه علائق خاصی ما ممکنه داشته باشیم، گرچه اون علائق اونچه که حق است در قرآن هست، اما هی میریم دنبال اونا، بعد خیال میکنیم که این کتاب اصلی باید غریب بماند. نه، قرآن هر چه که بشر برای هدایت نیاز داره بهش داده است، و اگر کسی خیال بکنه بعد از قرآن یا بالاتر از قرآن نعوذ بالله چیز دیگری وجود داره، این کافر هست، خودش هم شاید نفهمه، برای که قرآن نسخه اصلی است، بقیه هر چه دارن از بیت قرآن است. و پیامبر گرامی اسلام فرمود اینی تار کنفی کمت سقلی، کتاب الله را اول فرمود، این مهم است که اول می فرمود، خدای نکرده اشتباه نکنه. بله، بدون اون اطراعت ممکنه ما در فهم قرآن چیز به اشتباه بیفتیم. فرق اطراعت را گذاشتم که دیگه اگه یه جایی ندونستی یا درست نفهمیدی مراجعه به اطراعت پیغمبر بکنی. پس این مسیر واضحه، واضحه، صراط مستقیم صراط قرآن و اهل بیت است. اگه این مسیر بری هیچ مشکلی نخواهی داشت، نه در دنیا نه در آخرت. خب چون این ایام تعلق دارد به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله تعالی علیها، ما ایام شهادت اون حضرت را پشت سر گذاشتیم، استقبال داریم میکنیم ایام تولد حضرت را که 20 جمادی الثانیه که امسال ظاهرا مصادف با 15 بهمن ماه میشه، روز میلاد مسعود حضرت صدیقه طاهره است، 11 روز دیگر. از این نباید رد بشیم که این خطبه نورانی فدکیه حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها چطور قرآن را معرفی کرده. بنده در این فرازهای اول خطبه که نگاه میکنید، بنده نگاهی کردم و شمارش کردم، 11 صفت برای قرآن حضرت زهرا ذکر کرد. حالا وقت نیست، شما هم میتونید خودتون مراجعه کنید، اما یه 2-3 تا از اینها را من خدمتتون یادآوری میکنم. حضرت زهرا میفرماد کتاب الله ناطق و القرآن الصادق. مردم، اگه پیامبر رفته است، در بین شما یه راهنمای بزرگ گذاشته. اون چیه؟ قرآن کریم که سخن میگوید از طرف خدا با شما، سخن خدا. قرآن را که باز میکنی میخونی، کی با تو داره حرف میزنه؟ خدای متعال از همه چیز بالاتر، کتاب ناطق خدا بین شما هست، این را احترام کنی. من متاسفانه گاهی میبینم در مجالسی که حتی به نام قرآن برگزار می شود، طرف می خواد قرآن را بگیرد، ادب گرفتن قرآن را بلد نیست. ما رهبر انقلاب و امام بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی که همین 15 که میرسد تولد او هم هست، دیدیم یه نفر در حسینی جماران امام 90 ساله نشسته بود روی صندلی، یه نفر آمد قرآن خدمتشون تقدیم کنه. تا قرآن را آورد امام تمام قد بلند شد. به معنی اینکه قرآن را گرفت بوسید. اگر ما جایگاه قرآن یادمون برود خیلی ضرر می‌کنه. این کتاب ناطق خداست، سخن خدا را دارن به شما عرض می‌کنن، خیلی باید احترام بگذارید. ما یک پیامی از یک بزرگی به امون برسد چقدر احترام میکنیم؟ این سخن خداست، قرآن را ویژه احترام کنید. برای که احترام نکنیم از برکت هدایتش محروم میشیم، خصوصا بچه ها جوانترها که باید این آداب را یاد بگیرند. ما باید هم بهشون بگیم هم خودمون عمل کنیم تا یاد بگیرند. با دست چپ قرآن را نمی‌گرفتند، با دست راست به احترام کلام خدا جلو قرآن بلند می‌شدند. و البته این رسوم الحمدلله بین ما همینطور رواج داره، اما باید اونا را تقویتش کنیم. خب این قرآن کریم چه ویژگی‌هایی داره؟ می‌فرماد بینتن بصائره. قرآن کریم به ما بصیرت میدهد، این واضح است. اما بعضی وقتا تا میخوای بصیرت پیدا بکنی چه خلل چشمت را بمانی. قرآن اینجوری نیست، بصائرش بینه، روشنه، واضحه. خیلی راحت میتوانید با قرآن ارتباط بگیرید و معانی قرآن را درک کنید. بینتن بصائره. ویژگی دیگری که حضرت فرمودند 11 تا ویژگی که عرض کردن این هست، مغتبتتن بهی اشیاء. این جمله را من دلم میخواد معنا کنم، هر فرمودن را دارید خطبه جمع کنم. ببینید حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها می‌فرماید به صلوات بلند بر حضرت، می‌فرماید اگر کسی دنبال رو قرآن باشه، مشایعت یعنی پشت سر یه چیزی رفتن. ما وقتی یه جنازه یه مؤمن هست می‌گیم تشییع کنیم، یعنی جلوش نره، پشتش بره به احترام مؤمن. حالا این قرآن پیروی اگه کسی بکنه، مثل شیعه که پیرو قرآن ناطق علی علیه السلام است، این پیرو هست. حالا پیرو قرآن اگر بشویم چه میشه؟ نتیجه چی؟ حضرت زهرا فرمود مورد غبطه قرار، یعنی تو دنیا همه میگنی کاش که ما مثل این بود. بیشتر از همه هیچ کدومتون از زندگی چیزی نمیخواید. میگید همیشه میگید چرا اونا جلو هم، کاش که من جلو بودم. میگه نه، بسم الله الرحمن الرحیم، میخوایی به همونجا برسید، بسم الله. پیرو به قرآن باش. در دنیا میگن کاش که ما مثل اینا بودم، در آخرت هم نگم کاش که ما مثل اینا بودیم. وقتی انسان حرکت میکند از قبرش برای حساب و کتاب، اونایی که پیرو قرآن هستن چهره های نورانی، سرهای بلند، هیچ سرفکندگی تو پرونده عملشون نیست، چقدر با عظمت حرکت میکنن به سمت بهش، خاطر پیروی از قرآن. خب این را حضرت زهرا معصومه هست فرموده، شک نداریم همین جور است. چرا ما یه جور نیستیم که تو دنیا بگن کاش که ما مثل اینا بودیم؟ معلومه پیروی ما از قرآن به هم نسبت کم شده. یه ضابطه واضح. اما چرا ایران یه طوری نیست که همه میگن کاش که ما مثل ایرانی ها نگردید دنبال این که باید مثل اروپایی ها و انگلیسی ها و امریکایی ها بشید که شدیم؟ اینقدر مردهای ما فکل زدن و اینقدر کراوات زدن برای که گفته بودن از فرق سر تا نوک پا اروپایی بشید که مثلا غبطه بخورن بید. هر چی زدیم تا سال 57 که ما تو خیابون میدویدیم ها میگفتیم ما از این فکر زدن ها و از این قیافه گرفتن ها چیزی حاصل نشد. دوباره گولتون نزنن بگن آه راه این هست، راه این نبود. آزموده را آزمودن خطا هست. ما چیز در حدود 100 سال دنبال آمده بیدیم به جایی نیست. اشتباه نکنیم، عزت ما در گروه تبعیت از قرآن است، عظمت ما در گروه تبعیت از قرآن است. همه باید این مسیر را طی کنیم، قرآن را بخوانیم، بفهمیم، عمل کنیم. مطمئن باشیم، مطمئن باشیم اگه این کار را بکنید همه دنیا میگن کاش که ما مثل اینا بودیم. هم در دنیا هم در آخرت شروع خواهیم. خب اگر چنین چیزی را حضرت زهرا فرموده، حالا بنده میخوام دو نکته را در نظرتون عرض کرده باشم. یک، ما یه وظیفه فردی داریم. بنده باید قرآن بخونم، عمل کنم. شما هم باید قرآن بخونید، عمل کنید. اینا وظایف فردی هست. ما باید بچه‌مون را، نوه‌هاتون را و دیگران را تشویق کنیم قرآن خون بشه، قرآن فهم بشه. اینا کارهاییه که شخصا باید انجام بدیم. ما در همون روزگاری که حکومت اسلامی هم نبود، مردم وظایف شخصیشون رو نسبت به قرآن عموما انجام میدادن. به خاطر این نماخش انقلاب کردن، برای که قرآن را قبول داشت. انقلاب کردیم که چیکار کنیم؟ گفتیم قرآن رو میاریم تو برنامه ریزی حکومتی و اجتماعی و الا در برنامه ریزی شخصی هرچه میتونست انجام بدن. تعارف ندارم. قرآن باید در برنامه‌ریزی اجتماعی و سیاسی و حکومتی وارد بشود. ببینیم ما داریم اینجا چه کار میکنیم. در ضمن احترام به همه برنامه میزان محترمه که در حالا رأس کشور هستن، میخوام یه گله ای داشته باشم. ببینید بزرگوارانی که در برنامه و بودجه زحمت میکشن، برنامه را می‌نویسن، برای همه نیازهایی که تو کشور هست یه مقدار بودجه می‌ذارن. خب برای قرآن چه می‌کنن؟ من نمیگم مثلا آموزش قرآن را بیان بذاریم که مردم نور بخوان، آب بخوان، اینا مقدم است. بالاخره نمیشه که اینا را نداشته باشیم. اینا باید باشه. مسکن میخوان چه بکنم؟ ولی چیزش هم برای این بگذاریم دیگه. که بگیم آقا صدر آقا دعیه چیزی نزدیک صدر. اینا برای ما قشنگی است. من در نگاه کردم در 8 سال گذشته، خب هر سال میدونید تورم داره. یعنی اگر ما الان عدد حمایت از برنامه های قرآنی توی بودجه به اندازه 8 سال پیش باشه، یعنی عددش همون باشه، شما بهتر از من تورم میفهمید. یعنی چه خط کم شده؟ تعارف که نداره، همه میفهمن. حالا اگر نگاه کنیم بگیم 10 که اون موقع بودجه گذاشتن، ده یک شد، یعنی یک دهم سال 92 ما در بودجه 99 برای قرآن خرج کردیم. بعد اینکه یک دهم شده برای 1400 هم اون یک دهم را ادامه دادیم. یعنی شما به نظرتون ما چقدر توجه به قرآن کردیم؟ این به نظر نمیرسد صحیح باشد و بایستی بزرگوارانی که در مجلس کمیسیون فرهنگی اینا هستن نظارت داشته باشن. یه جوری من نمیگم همه اقتضاعات را توی این خطبه، من وقتم تمام شد، اگه بخوایم بحث بکنیم که دقیقا چه باید بشه چند ساعت وقت باید بگذاریم، ولی این وقت را ما نمایندگان اون را میفرستیم تو مجلس که این وقت را بگذارن. اگه نه برای که ما میگیم خودمون نمیرسیم. ما توقعمون از مجلس محترم اینه که این بودجه داره میاد توی صحنه، آقا دقت کن یه جوری نباشد که فردا ما در پیشگاه پیغمبر خدا روز قیامت بایستیم، برگردن بگن آقا پیامبر از شما گله داره و قال الرسول رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خدایا اینا قرآن را غریبش کرد. این نباید باشه. همه تلاششون را باید مسئولین دولتی و مسئولین مجلس در این زمینه انجام بدن و بتوانیم انشاءالله در این راستا خدمت شایسته و مناسبی انجام بدیم. شورای گسترش فرهنگ قرآنی استان هم باید فعال بشود، که ما البته در جلسه گذشته شورای فرهنگ عمومی این را یه بار دیگه همه مسئولین محترم استان تذکر دادن، خواستن و درخواست کردن. اما این شورای گسترش فرهنگ عمومی انشاءالله باید به گونه ای باشه که تمام کسانی که میخوان در زمینه قرآن فعالیت اجتماعی داشته باشن احساس کنن حداقل دعای مسئولین پشت سرشون هست، نه اینکه احساس کنن که مثل اینکه کسی فکر این چیزا نیست. این را من عرض کردم برای اینکه انشاءالله برنامه‌ریزی‌های مناسب این جهت انجام بشود و به نتیجه مناسب هم برسیم. اصلا الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا و لکم الاخره خیرا من الاولى ان احسن الحديث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فارق الأسباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق القاصد المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين المكرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد. أفضلنا صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وخير خلقك وتمام عدتك وصل على ولي الامير المؤمنين وقائد الغرب المحجلين وحجة الله على الخلق اجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصلى على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد والموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأنبيائك في بلادك. اللهم أجل لبنيك الفرج والناس وانصر ناصري واخذل خاطري. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على علي بن محمد المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزواهي وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما. نوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم امركم واصلاح ذوات بينكم. ان احسن الحديث وابلغ موعظه المتقين كتاب الله العزيز الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. اتقوا الله عباد الله. در این خطبه دوم سه نکته هست که خدمت شما عرض می کنم. اول نسبت به وظیفه خودمون در رعایت بهداشت در این فضایی که بالاخره بیماری جهانی وجود دارد، همه بزرگواران، عزیزان، برادران، خواهران بایستی مراعات دستورالعمل‌های بهداشتی را بکنند و از این جهت سهل‌انگاری نکنند برای اینکه اگه خدای نکرده باعث بشود کسی که دیگری مبتلا بشه، به حسب قواعد شرعی ضامن است. یعنی نمیتونه بگه من مسئولیتی ندارم، تو باعث شده اون گرفتار بشه. اینه که این دقت ها هر چی میتوانیم انجام بدیم و وظیفه گردن ما نیفتد. بله، حالا بعد از آنکه این مراعات ها را کردیم، ممکن است گاهی از مسیرهایی که ناشناخته است، غیر قابل کنترل هست، حالا به کسی منتقل بشه، دیگه اون و ما مسئولیتی وارد نمی‌کنیم. از این جهت عزیزان، همینطور که می‌دانیم، وزیر محترم بهداشت هم اعلام کرده که مذهبی‌ها، مسجدی‌ها، نماز جمعه خون‌ها، اینا بیشترین تقید را داشتند. این را ایشون رسماً گفت. ما حسب آمار من اینجوریست. این یک نقطه افتخار است، نه برای این که ما میخواییم صرفاً حالا بگیم بحث سلامت است. بحث این است که تو دنیا دارن ما را میبینن و اگر ما یه رفتاری بکنیم که بتونن به ما نسبت بدن که اینا آدم های بیفرهنگی هستن، اونا خواهند. بعد برای جامعه اسلامی قشنگ نیست. اینه که این مراعات ها را بکنیم. بعضا جمعترها ممکنه این حالا هست بگه خیلی ترسه دیگه میترسه دیگه، اینا شوخی بردار نیست. نه، طرف برای عرض شهادت هم اینایی که مذهبیان معمولا سینشون چاک میخورد و میلوند، اما این برای بحث بهداشت میگه من مراعات. شیران در اون روزی که رضوان خدا بهش خواهد شهید سردار حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه درخواست کرد که بچه ها بیان برای کمک، جوان های شیران بیدن که لیستشون از چشم همه رو پر کرده بود که اینا شیرازی ها هستن. همین ها الحمدلله در عرصه بهداشت و مراعات بهداشت درجه اول شدن، در اون جهت هم در جهاد الحمدلله مقام اینجوری دارن. این باید حفظ بشه، کسی این صحنه ها را با هم اشتباه نگیرن. نترسیدن خوبه، ولی برای میدان جنگ، برای مقابله با آمریکا و داعش، اما این که احتیاط بکنیم، بهداشت مراعات کنیم، این لازم هست و عقل هم همین را دستور میده. از این جهت بنده یک نکته دیگری هم میخوام عرض کنم و اون اینه که خب برای پیشگیری سوای این مراعات های پروتکل های بهداشتی، برای دستیابی به واکسن هم باید تلاش بشه. شما میدانید که ما هم تلاش های درون کشورمون بوده و هم تلاش برای خرید واکسن مطمئن از جایی که بدونیم اگه بزنه مردم ما دیگه خدای نکرده یک بیماری دیگری رو نمی کنند. این تلاش واقعا انجام شده، همینطوری که شنیدید رهبر معظم انقلاب هم در سخنرانی که فرمودن دو هفته پیش تصریحا این را ذکر فرمودن که اگر جایی در دنیا اعتماد داشته باشید که آقای من نمیخوام ایرانی را نابود کنم، کسی که 3 سال گفته نون خوردن ندارید ایرانی را بخورن، بعد میگه بیا واکسن مجانی بهت میدن، این معلومه یک کاسه دارید، این کاسه هست، از اینا نگیرید. اما از جای مطمئن فرمونن اگه میشود تهیه کنید، تهیه کنید برای مردم که نیازشون برطرف بشود، که این تلاش هم انجام گرفته، هم میشنوید دیگه اخبارش برای واکسن خارجی و هم برای واکسن تهیه شده داخل، که انشالله هر دوتاش هم به نتیجه میرسد. مسئولین هم اطلاع رسانی کردن، اینا را دیگه شلوغش نکنن. من به نظرم میاد که وقت اون رسیده است که همینطوری که آمریکایی ها برکت تلاش های رزمندگان شما متوجه شدن که باید تمامشون را از مردهای ایران ببرن، به برکت فهم و درایت عمیق شما مردم، همه آمریکایی ها باید بفهمن که دوره جنگ نرم فرهنگی هم تمام شده. شما همین طوری که در اون عرض شکست کردی و امروز دست از پا درازتر باید از خاور میان خارج بشدید، در این عرض هم به همدلله شکست کردید و فردایی که انشاءالله جلو بوی این ملت هست، فردای استقبال از حکومت جهانی مهدی آل محمد صلوات الله و سلامه علیه اجمعین. خب از این جهت شما شاهد شکست دو ابر قدرت در طول 40 سال میدانداری شما مردم است. ابر قدرت شرق کارش تمام شد. خود امام راهب رضوان الله تعالی علیه فرمود دیگه بعد از این مارکسیسم نیست و بعد در زباله‌دان تاریخ پیداست. رفت تمام شد. آمریکا هم از این طرف داره نشون داده می شود و می بینید که دیگه دوره او سلطه و قدرت و عظمتش دارد تمام می شود. روزی بود که گفتم تو این دریاهای آزاد هیچ کس بدون اجازه ما نمی تواند رفت آمد کند و امروز شما چندمین محموله نفتتون را از جلو چشم آمریکا در چند مایلی آمریکایی ها رد کردید و فروختید و پولش را برگردید. یعنی شما قدرت اصلی نیستید دیگه. قدرت در الحمدلله اسلام و قدرت امام زمان و نائب امام زمان است. خب البته بعضی ها یک عشقی به آمریکا از قدیم داشتن، ما این را میشنید به قول مشهور آمریکا مقام بودن آمریکا فیل هستن، دوستار آمریکا. اینا باورشون نمیشود اونجا شکستش آشکار است. اینا هم باورشون نمیشود. اینا هم به مرور باور کرد که بابا دیگه تمام شد، ایستادگی این ملت کار خودش رو کرد، عظمت اسلام دوباره انشاءالله داره خودش رو نشون میدهد و پرچم اسلام بر فراز همه عالم انشاءالله برافراشته خواهد شد. نکته پایانی سخنم در رابطه با مسئله هست که در بورس پیش آمده که خب عموما اینها رو شما خبر دارید. من از یه نگاه مسئله فقهی و شرعی گاهی زاویه‌های دید متفاوت می شود و الا اخبارش را عموما شما پیگیر هستید و بالاخره بهتر از شاید من گوینده متوجه ابعاد قضیه هستید. ببینید خب یک حرکتی برای راه انداختن بازار بورس در طول چندین سال، البته شاید 10-15 سال هست که بورس داره تقویت می شود و در ایران جا باز می کنه. اصل معامله بورس از نظر شرعی جایز، کسی نمیتونه بگه آقا شرکت در بورس سهام خریدن سهام فروختن، الا اینکه شرکتی که سهامش اونجا عرضه می شود درآمدش حرام باشه. مثلا یه شرکتی راه انداخته رباخوری می کنن، اون شرکت رباخار نمیتونه بیاد سهمش رو تو بورس عرضه کنه، اگر هم عرضه میکنه شما متوجه شدی نمیتونی بخری، شما حرام رو بود. این یه بحثی هست. ولی اگر شرکتی هست که واقعا داره کار میکنه، رباخوری درش نیست، تنزیل درش نیست، پول حرام درش نیست، خب میگه من همین سهمی میسرم هرچه سود کردن هم در سود شد. این قاعده بورس هست. فقه هم میگوید اشکال ندارد، حلال است، همه هم انشاءالله شرکت کنند، باعث رونق بازار مسلمان ها هم میشود، مشکلی نیست. اما این که دولت میاد یه ضمانتی بدهد و بعد ضمانتش انگار عمل نکرده، این قاعدش از فقه اینه که درست نیست. اگر به یه شکلی میگن آقا وارد این عرضه بشید، ما خود دولت هم فروشنده است دیگه، برای ایده از سهم‌ها را میفروشه، قیمت سهمی که معرفی کرده است بعد از یک سال کمتر از اون چیزی شد که خودش فروخت، در حالی که توی بحث تورم قیمت هیچی کم نشده، قیمت اضافه شد. این الان یه جایش یک زیری بوده است. اگه ها درستش بوده، ببینیم این که ما بگوییم هر کاری را می کنیم چون تصمیم گیرنده ما هستیم، این درستش نیست. رئیس بورس در استعفایی که آنها داده بود گفته بود جای دیگه دارن تصمیم بگیرن برای. خب این جای دیگری نباید باشد. معاملت، یه معاملت که نمیشه از یه جای دیگری. بورس بازار معامله است. معامله باید صادقانه، صاف، تجارت هم متراضی باشه. همه ابعادش واضح، شفاف. این مشکل را که خب به وجود آوردن متاسفانه بعضی از سیاستگزاران باید خودشون هم اصلاح شدن، برای اینکه مردم بالاخره هزینه هایی کردن، بعضی ها همه زندگیشون رفته توی این قضیه، نباید اینجور برخورد بشود. گرچه ابعاد این مسئله همونطور که تو مسائل قبلی گفتن بسیار گسترده است، من نمیخوام بگم که حالا همه ابعادش رو طرح کردن، ولی میخوام این رو عرض کنم که اون کسی که به مردم اطمینان داده که آقا این قیمت این جنس اینقدر است یا بخره، بهترم میشه زودم میبره، اون نمیتونه برگرده بگه که آقا با من چی. این باید حلش کنه. اما امیدوارم انشاءالله با نظارت قوه قضاییه، قوه قضاییه اینجا مسئول است. اگر بیع غرری بوده است، اگر قبلی واقع شده، باید قوه قضاییه این رو بکشه به میدون بگن حلش میکنم. اگر بیع صحیحی بوده است، بگه صحیح است، ما هم بهش رو بشنیم. ولی وظیفه قوه قضاییه اینجایی هست که از حقوق مردم یه دفاعی بکنند. و همینطور وظیفه مجلس محترم که برنامه ریزی بکنه، حالا اگر خطایی چیزی شده از نظر سیاسی انشاءالله اصلاح بشه. این کارها را اگر درست انجام بدیم انشاءالله ضابطه صحیح کار کنیم، به نتیجه های خوب هم خواهیم رسید. اسمنا الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا و لكم الآخرة خیرا من الأولى ان احسن الحديث و ابلغ موعظة المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.